یاد میده که چطور خیر و صلاح و برکت رو بی کم و کاست برای همه موجودات بخوایم. دعای زیبای باران مولا علی علیه السلام نمونه زیباترین دعاها و دست به طرف آسمان بلند کردن هاست. با هم ادامه کلام مولا علی علیه السلام رو میشنویم.
این خطبه استسقا که طلب باران هست، حضرت ویژگی های این باران رو از خدای متعال مطرح میکنه و درخواست میکنه. چون باران گاهی ممکنه باران سیل آسا باشه، بارانی باشه که خسارت به بار بیاره، بارانی باشه که انقدر کم باشه که ثمری نداشته باشه، ولی بارانی که سرشار باشه، نم نم باشه، دانه هاش پر آب باشه، زمین ها رو سیراب کنه، گیاهان رو برویانه، آب شیرین باشه، ثمرات باغ ها رو به وفور و کثرت برسانه، اینها ویژگی های باران درخواست برگزار کنندگان نماز استسقا هست. اینا همه اوصاف بارانه. بارانی از تو میخواهیم که حیات بخش باشه، سیراب کننده باشه، تام و کامل باشه، عام و فراگیر باشه، همه جاهایی رو که نیاز به این باران دارن زیر پوشش بگیره، طیب باشه، پربرکت باشه، گوارا باشه، رشدهنده و شادابی بخش باشه. زاکیان نبتها، بارانی باشه که گیاهانی که در پی این باران رشد میکنند رشد شایسته و بالندهی داشته باشند، شاخ و برگ ها پرمیوه باشه، ورق و برگ درختان نظارت و شادابی خودش رو پیدا کنه. تنعشو به هل ضعیف من عبادک و تهیی به هل میت من بلادک، بارانی باشه خداوند که این باران بندگان ضعیف و ناتوان رو به شور و نشاط و تحرک و تراوت وادار کنه و برسونه، و اون سرزمین های میت و مرده و بی جان رو که در اثر خشکسالی و بی بارانی رمقشون گرفته شده و دیگه نشانه های حیات که همون رویش و سبزی گیاهان هست درش دیده نمیشه، این زمین های مرده رو هم به برکت این باران ها زنده کنی. و یخسب و بها جنابنا، اون اطراف ما، اکناف ما، هر جایی که هست در اثر این باران به فراوانی و وفور نعمت برسن، ثمرات و میوه های ما افزایش پیدا کنه. و تعیش و بها مواشینا، حتی حیوانات ما، چارپایان ما به برکت باران به عیش و زندگی و تراوت برسن. و تندا بها اقاصینا، ببینید چقدر حضرت فراگیر دعا میکنه، نه تنها شهر خودشون رو، اطراف رو، نه تنها انسان ها رو، حیوانات رو، نه تنها درخت ها رو، زمین ها رو، بستر رودخانه ها رو، همه جا رو میخواد خدای متعال از رحمت خودش برخوردار بگردانه. درخواست این باران برای این هست که نتیجهش این بشه که حتی یخسب امرأة المجدبون، همه اون کسایی که گرفتار خوشسالی و قحطی و تنگنای معیشت هستن، اینها به فراوانی و به وفور نعمت برسن. باز آخر این خطبه و سخن استنادی است به آیات قرآن، فإنک تنزل الغیث من بعد ما قنطوا و تنشر رحمتک و انت الولی الحمید، تو هستی آن خدایی که باران رو میفرستی پس از آن که مردم دچار یأس شده باشند و رحمت خود رو بر مردم میگسترانی، و تو ولی حمید هستی، سرپرست ستوده و شایسته حمد این مردم. انشاءالله که ما هم پیوسته از رحمت خدا برخوردار باشیم و باران رحمت الهی همواره ما را و سرزمین های ما را مشمول رحمت الهی قرار بده.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم، روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
هر هر بار که بغضم می شکند یاد ابرهای بارانزای رحمتت می افتم و با امید بیشتری حرفهایم را به حریم امنت می سپارم. خدایا، تا زنده ایم توفیق دعا کردن و روی آوردن به درگاهت را از ما مگیر. آمین یا رب العالمین. تا یه منشور امیر دیگه، مشتاق سلامی دوباره بر شما گرامیان و صاحب دلان عاشقیم. خدا نگهدار.
یا علی، یا علی، یا علی، علی یا علی، علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی، علی یا علی، علی یا علی.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. برنامه منشور امیر تقدیمتون شد، انشاءالله که بهره برده باشید. سلامی خدمت شما شنوندگان گرامی که تازه به جمع شنوندگان بخش سوم برنامه رادیو معارف پیوستید. دعوت میکنم تا شش بامداد در کنار ما باشید. نوبت میرسه به تقدیم برنامه رواق معرفت با کارشناس حجت الاسلام و المسلمین جبرئیلی.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف. با مجموعه رواق معرفت در خدمت شما هستیم و بحث از کلام اجتماعی. کارشناسی برنامه های ما رو در رواق معرفت مجموعه کلام اجتماعی تقدیم شما میکنیم. استاد بزرگوار حجت الاسلام محمد صفر جبرئیلی به عهده دارن که در همین ابتدای برنامه ضمن تشکر از حضور استاد در استودیو برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران گرامیمون در اینجا و یکایک شنوندگان ارجمند عرض سلام، ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلامت باشید، بزرگوارید.
در سه برنامه اخیرمون بحث معاد اجتماعی رو محور بحث قرار دادیم. مقدماتی رو تیلو برنامه اشاره کردیم در باب معاد و از برنامه قبل وارد کارکردهای اجتماعی معاد شدیم. اشاره کردید که با توجه به این که معاد خب یه بحث اساسی و جدی و امری است که همه انسان‌ها به اون باور دارن، این به گونه است که کسی نمیتونه معاد رو انکار کنه. بالاخره مرگ و چیزی که هر روز باش مشاهده جدی داره امری است که برای انسان دغدغه است. از این جهت بحث ما هم در حوزه معاد باید به شکل جدی و اساسی دنبال بشه. بر اساس آموزه‌های دین مبین اسلام از آیات قرآن، روایات و تراثی که از اندیشمندان و بزرگان ما رسیده، بحث‌های خوبی در حوزه معاد داریم. ما می‌خوایم کارکردهای اجتماعی بحث معاد رو دنبال کنیم. خب علی‌رغم اینکه کارهای زیادی در حوزه معاد شده، اما عمدتاً ناظر به بحث بعد اعتقادی مسئله معاد و جزئیاتی که بر اساس روایات به دست ما رسیده، اما در حوزه کارکرد اجتماعی کمتر کار شده. از این جهت می‌دونم جناب استاد براشون وقت‌گیره و ناظر به آن چیزی که در بین آثاری که وجود داره با زحمت بیشتر و در سر بیشتری جناب استاد به دنبال کنم بحثا رو اینجا برای شنوندگان محترم مطرح کنم. اشاره کردیم که بر اساس همون بحثایی که در حوزه توحید اجتماعی داشتیم، کارکرد معاد رو مان توحید در دو حوزه فردی اجتماعی و به جهت اهمیت بحث خانواده، جناب استاد قرار شده که بحث خانواده رو هم مستقلا مطرح کنن. سه فایده و کارکرد کلان معاد رو اشاره کردیم: اصلاح بینش و معرفت، بحث‌های روانشناختی مانند حال خوبی که به انسان‌ها دست میده، زندگی معناداری که برای انسان‌ها شکل میگیره، و اثرگذاری در رفتار فردی. سه کارکرد کلان مقوله معاد در حوزه تغییر بینش، اصلاح بینش و جهت‌دهی بینش، بحث‌هایی رو در برنامه قبل مطرح کردیم. از سه منظر و سه حوزه جناب استاد ورود پیدا کردن. اینکه مرگ رو امر وجودی بدانیم یا عدمی، خب این نوع نگاه و بینش و معرفت خیلی متفاوت. اینکه کسانی مرگ رو امر وجودی بدانن، قطعا نوع نگاهشون به زندگی در همین عالم دنیا کاملا متفاوت از انسانهایی میشه که مرگ رو امر عدمی و آخر زندگی دنیا رو به عنوان ختم زندگی بدانن. اینکه عالم آخرت رو یک دنیای وسیعی بدانیم، بزرگتر و به مراتب با درجات بالاتر بزرگتر از دنیا، یا اینکه صرفا یه عالمی که با گرز آهنین به سراغ انسان‌ها میان صرفا عذاب و درد و رنجی باشه، خب این نوع نگاه و بینش کاملا متفاوت خواهد بود. اینکه قائل به تجرد روح باشیم یا نباشیم در نوع بینش و نگاه ما در مقوله ما تأثیر جدی و اساسی داره. این بحثی بود که در برنامه قبل اشاره کردیم. در همین حوزه بحثای دیگری باقی مونده که جناب استاد در برنامه امروز انشاءالله اونها رو مطرح خواهند کرد.
خیلی ممنونم. تشکر، سپاسگزار. بله آقای دکتر، ما اصل مرگ رو که هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه. بله، ما تفسیرمون رو از مرگ و نگاهمون رو از مرگ میتونیم ارتقا ببخشیم، درست بکنیم. ولی مرگ که واقعیتیست، بالاخره همه به چشم خودمون میبینیم و دیدیم. بله ممنونم. یه نکته عرض بکنم، بحث تجرد روح واقعا آقای دکتر خوبه. همه ما ها یک کمی هم داره. کسی گفته بوده که مردم این همه اومدن به شما گفتن که موحد باشید، توحید، من به شما میگم مشرک باشید. یعنی چی؟ فلان، شرک، مشرک. گفته بود خدا رو هم تو زندگیتون شریک بکنید، بالاخره
اکران شرکایی که دارید.
آره، واقعا ماها روحمون رو هم گاهی ببینیم. خیلی ما خصوصا در زندگی امروز خیلی از روحمون غافل میشیم. دنیای مدرن و درگیری ها و فضاهای مختلف، من نمیدونم، اون یه کار تخصصی است که در توان من نیست، ولی همین بحث تجربه های
نزدیک به مرگ
که خب چند سالی هم هست تو کشور خودمون، در شبکه 4 هست و در غرب خیلی وسیع تر از ماها اصلا یه بحثای خیلی وسیعی دارن، تألیفات خیلی زیاد، کارهای خیلی زیاد. ولی یک ثمره اون برنامه بود که مردم رو یه تلنگری میزد که پس من غیر از این جسمی که هستم و باش دارم راه میرم، یه چیز دیگه هم
هست.
این خوبه. واقعش ما گاهی باید حواسون باشه. این بحث روح و تجرد و روح، خب هم در قرآن هم در روایات، خدا بیامرزه شهید مطهری در بحث معاد هم یک چند جلسه رو اختصاص داده به همین بحث روح، و اصلا خود روح هم یک فضایی داره. به همون آیه قرآن خیلی قشنگه، قل روح من امر ربی. حالا این چیه؟ ولی میخوام عرض بکنم ما همینقدر که داریم راه میریم، تو خونه داریم جارو میزنیم، تو مدرسه داریم درس میخونیم، تو خونه داریم یه نگاهی هم گاهی اوقات این بدنه که داره راه میره، این نه، این همش این نیستیم، یه چیز دیگه هم هست. خوبه، نگاه آدم رو تلطیف میده، نگاه آدم رو. نکته دیگه ای که بالاخره ما در بحث معاد باید بهش توجه داشته باشیم، مرگ و معاد، تأثیر پذیری این عالم در اون عالم. همین واژه علمیش تجسم اعمال دیگه. من باید حواسم باشه هر کاری که اینجا انجام میدم، این کاره اونور خوب یا بد برای من اونجا یا منو راه میبره یا خدای ناکره برای من مانع میشه، دردسر. خب باز در همین تجربیات همین که
مستند زندگی پس
آره زندگی پس. خب اینم خیلی خوب بود، یعنی واقعا خب افراد زیادی نگاه میکردن از طبقات مختلف، خصوصا که پس بنای من اینجا به شما خندیدم، این خنده من اونجا یه جور به داد من رسیده، یا اینجا که اخم کردم این اخمه یه طور دیگه، یا اینجا یه درخت رو به ناحق مثلا از بین بردم، همین ناحقی که در حق درخته کردم اونجا، یا آبی به درختی دادم. واقعا آقا این کارهای ما هر چی هست یه جا ثبت میشه آقای. من دوست شب پیش بودی آقای به من زنگ زد از دوستانم، گفت خانم من یه خوابی دیده به کسی مثلا مرحوم اون هی آب میخواسته و فلان، بعد الان میگه گفتم من تعبیر خواب که بلد نیستم، ولی من خدا بیامازه من میشناسم میشناختمش، ولی گفتم من نه تعبیر خواب بلدم نه چیزی، حالا بحثا، ولی گفتم الان خیلی هوا گرمه، توی این گرما یکی از بهترین کارها توی این اوج گرما آب خنک به مردم رسوندنه. گفتم نه با. بعد براش مثال زدم، گفتم من چند هفته پیش که این قدم گرم نشده بود رفتم به هزار فاتحه‌ای برای کسی، من یک کمی جلوتر رفتم، آقای دکتر از همین اتوبان که میرم میرفتیم تو به هزار از حرم امام کرهت میشیم، خب خیلی گرم بود، آبم همراهم بود، آبم گرم شده بود، قبل از اینکه وارد سر مزارها بشیم هم یه دختر پسر یه خانم و آقای جوانی دو سه نفر بودن، یه خانواده بودن، اینا بودن سر راه شربت میدادن. آقا من خودم یادم میاد که یک شربتی که ریخ من خوردم یک حال خوشی به من دست داد از اون آتش و اینا، با تمام وجود من از اینا تشکر کردم. خب میخوام عرض بکنم این باید حواسش باشه که همین کار یه جا براش
نتیجه
میده. منظورم اینه که بدونیم این عالم در اون عالم تأثیر گذاره. ما متاسفانه بعضی فکر می‌کنیم این عالم تمام شد، یا حالا حتی اونم که معتقد به معاد هم هستن، نه خیر، نه نه، کوچکترین حرکت خوب یا خدای ناکرده بد، خواهش میکنم از شنوندگان ارجمند از مرگ و از معاد نگاه بد نداشته باشن. ما بدون این که بدونیم مرگ و ما چه، نگاهمون از بیخ از اول منفیه. واقعا اینطوری نیست، همون حرف ائمه خدا علیهم السلام، قبر روزتون من ریاض الجنه است بابا. کی گفت؟ بله چشم میدونم ما باید احتیاط کنیم، ولی بالاخره حواسمون به اینم باش، تأثیرگذاری این عالم در این عالم. جمله آخرم تو این فراز، خدای این عالم خدای
اون عالم
همون عالمم هست. خب من اگه بدونم معلمم یکیه، نمیدونم یا توی کاری به یک نفر مواظبم، میگم نه من بعدن باز سر کارم با این آقا چیه
هست.
میافته، یا بهت میگن ببین این که میری فلان دنر. من باید بدونم این خدایی که اینجا هست همین خدا هم اونجا هست. اینا رو میخوام عرض کنم، اینا رو با خودمون گاهی اوقات یه مروری بکنیم. همین 5-6 موردی که جلسه قبل عرض کردم، دو تا هم شما فرمودید، دو تا هم الان اضافه کردم تا بعد بریم به ادامه بحث. اینا رو با هم همینطوری که عرض کردم، واقعا والا بلا تلا یاد مرگ به منزله مردن نیست. اگر به منزله مردن بود که خب خیلی از اولیاء الهی باید بیدار نمی‌شدن، باید زنده.
تعبیری که خود قرآن در باب انبیاء الهی داره، میگه مخلصین در راه الهی یکی از ویژگی‌هاشون یاد مرگ.
بله حالا من منظور واقعش خوبه، آدمو آرام میکنه، آدم رو سبک میکنه. این که به ما میگن مثلا یاد مرده ها باشی، یاد مرده ها آی چقدر فلان، اول ما چقدر یاد مرده ها میکنیم آقای دکتر، اینقدر درگیر مسائل هستیم. خدا به شما سلامتی بده. خب قدیما تحصیلات کمتر بود نسبت به الان دیگه، من مادرم سوادی نداشت، ولی بچه بودم، خیلی بچه بودم، من یادمه که ایشون مقید بود شبهای جمعه، ولی اون که قضای چیزی هم بود، ولی یه بعد من یادم میاد، آره یادم میاد دکتر، یه بار پرسیدم گفتم مادر شما که امشب نمیخوای چیزی درست بکنی، چرا چراغ روشن کردی و روغنه؟ گفت پسرم این مرده ها میان شب جمعه، بذار یه بویی به مشامشون برسه و بدونن ما به یاد اینا هستیم. خواهم عرض بکنم اینها، این نگاه ها، این همون بحثی که عرض کردم، بحث بینشی و فکری. خب یه خط عرض بکنم، وقت بدم به شما. حرفی که باید یه کمی راجع به صحبت بکنم اینه که ما معتقدیم مرگ امره وجودیست، نه امر عدمی. میخوام قرآن و روایت و مطالبی رو بگم این یه مقداری جا بیفته که چرا میگیم امر وجودیه و یعنی چی امر وجودی. بعد از این بحث بینشی که اولیش اصلاح و تغییر بود وارد اثر دیگری از آثار
میشه انشاءالله. خیلی ممنون جناب استاد. بحث مرگ خب بحث درازدامنیه، در کنار نگاه هایی که در حوزه قرآنی و روایی داریم همین خاطرات و دستنوشته هایی که خب از خیلی از انسان ها به یادگار مونده و در همین مستندات تلویزیونی مثل همین زندگی پس از زندگی اومده، یاد اموات و مردگان. این خاطره مرحوم شیخ عباس قمی را آقازاده ایشون نقل میکنه که حالا من در نوشته میخوندم که از ابوی رو در عالم رؤیایی دیدن که تو هم دقیقا ناظر به همین نکته که جناب علی اشاره کرده جناب استاد که در قبرستان اون آبی که توزیع کردن برای افرادی که به قبرستان میومدن اون شب در رؤیا ظاهرا به آزاده مرحوم شیخ عباس قمی پدرشون میگه که این برای من اون دنیا نتیجه
احسن. یعنی همون آبی که به عنوان خیرات به افراد ره گذر میدیم اثر همون آب اون برای اون مردمونم میرسه. حالا اون آرامشی که خودمون پیدا میکنیم یک آدم تشنه لبی رو اجازه بده. پس حالا که فرمودید همون آقایی که به من زنگ زد وقتی اینو من براش گفتم گفت فلان شما اینو گفتی پس منم ادامه بدم. گفت چندی پیش باز در همین تابستان در همون محلی از محله‌های قدیمی کرج گفت یه تشییع جنازه بود که ما رفته بودیم، یکی از این آشنای ما یه پسر کوچیکم همراهش بود، او که با من تشنمه، یه بار و دو بار دیگه میخواستن جنازه رو بیارن اینا من دیدم این بچه خیلی تشنشه، مو گفتم من ببرم میرم یه آبی براش پیدا کنم یا آبی بخریم بچه تشنش. گفت در عینی که داشتیم میامدیم از اون قبرستان اینا بیام بیرون که آبی بخرم برای این، یه کسی آمد با یه 20 تا از این همین
آب
معدنی کوچیک. خب این بچه هم دیدم لهله میزنه، گفتم آقا ببخشیدین بچه تشنه ممکنه؟ گفت بله. یکی از اینا گفت با این بچه آب خورد، اولا یک شادابی پیدا کرد، گفت الان هم هر وقت میذاره از دو تا تشکر میکنه بچه، یکی از من که عمو خدا خیرت بده من آوردی داشتم میمردم، یکی هم از اون آقایی که آبو داده. یعنی واقعا ببین اینها رو باید نگاه ایجابی داشته باشیم آقای دکتر، این کار مطمئنن یک جا حساب میشه. یعنی او آقای باید غیر از آرامش روانی که این عموه میگه من الان میگه بابا این بچه داشت هلاک میشد من آوردم، هم اون آرامش روانی و هم مطمئن باشی
نتیجه برای فرد اون دنیا،
نتیجه برای فرد اون دنیا و نتیجه برای خود همین شخص در این دنیا. یعنی خواهش، تمنا، استدعا، خودم، هر کسی، اعمالمون رو من نمیخوام بگم چشون بندیم همش هی مثل، نه نه، همین کاری که داریم انجام میدیم در مجرای طبیعی یه نگاه قشنگتری هم به این کارهامون داشته باشیم.
خیلی ممنون جناب استاد، اگر اجازه میفرمایید
بله بله. برای من در خدمت
ادامه برنامه داشته باشیم. از تهیه‌کننده محترم میخوام میام برنامه پخش کنم تا انشالله تا لحظات دیگر با ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان محترم باشیم. الله 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 سبحان الله والحمد لله. رواق معرفت
با حضور استاد محمد صفر جبرئیلی، موضوع کلام اجتماعی از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله
سبحان الله. خب جناب استاد، ما در برنامه امروز رواق معرفت در ادامه بحث‌های کارکردهای معرفتی و بینشی معاد مباحث رو اشاره کردیم. یکی از بحث‌ها که در برنامه قبل هم اشاره کردید بحث بله. نگاه وجودی داشتن به مقوله مرگ، نه نگاه عدمی. اینو قرار بود که توضیحی درباره‌اش بدیم.
بزرگواری چشم. از بحث‌های فلسفی و کلامی و عرفانی نمیگذریم. بهترین کلام سخن خداست.
بله.
که خالق من و ما و خالق مرگ و حیاته.
بله.
ببینیم او خودش چطوری مرگ رو برای ما تفسیر کرده. اون آیه که هممون بلدیم خوندم فقط میخونم میرم تو آیات دیگه، انا لله و انا الیه راجعون. پس من یه جایی آمدم برمیگردم، وقتی برمیگردم پس هستم که برمیگردم، پس من معدوم نمیشم، من از بین نمیرم، من هستم. تازه یه تکرار نکنم میرم تو فضای بزرگتر و یک حیات. این یه آیه. آیه دیگه که صریح‌تره، شاید هم چند تا تکرار شده باشه در قرآن، الذی خلق الموت و الحیات. خداوند متعال کسیست، خداییست که هم مرگ رو آفریده هم حیات و زندگی رو آفریده. آفریدن این که من میگم این دستمال کاغذی رو فلان کارخانه درست کرده و الان خریدن و آمده و روی میز قرار گرفته وجود داره دیگه،
بله هم به وجودی
یه اونها میبینیمش دستمونه شنونده نمیتون. پس اینکه خدا میفرماد آفرید مرگ را، پس مرگ یه چیزیست که خدا اینو
آفرید.
همونطور که حیات هست الان من هستم، شما هستید، عمر 100 ساله داشته باشی، شنوندگان ارجمند، آقا خانم کنار هم نشستن تو ماشین فلان حرفا هستیم. چطوری حیات من هستم؟ پس هستم. خدا فهمده مرگ هم هست، خدا بهش لباس
هستی
وجود داده. برخی از مفسران اجمالا، نمیخوام پینا بحث بکنم، حرف خوبی زدن، چرا مرگ مقدم بر زندگیه در حالی که من
حیاتم
مقدم بر مرگه؟ چرا خدا نفرموده الذی خلق الحیات و الموت؟ الان بهت حیات دادم، بعد از این حیاتم مرگه، حیاتم وجود داره، مرگم وجود داره، چرا مرگ مقدمه؟ یکیش اینه که شاید اون آیه هم خوندیم، آیه بعدی کمکمون بکنه، چون ما انسان ها در مرحله نخستین در حکم اموات بودیم دیگه، حالا نمیدونم عالم زر و نمیدونم چی و چی و بعد خدا آیه رو میخونم
این دنیا آورد
لباس وجود به من. پس بنابراین من اتفاقا قبل از اینکه لباس وجود رو بپوشم و از ببخشید دیگه نطفه‌ای فلان بعد بیام در نطفه پدر و چی و فلان لباس، من قبلا در عالم دیگری غیر از این وجود بودم. آیون از این جهت گفتن که انسان در مرحله نخست در حکم امواته، چون دو بحث تربیتی دیگری داره که خدا مرگ رو جلو آورده، آفرینش مرگ رو، به خاطر اینکه ما انسان حواسمون به، چون حیات هست میبینیمش،
ولی مرگ کم،
آره اونی که نیست، لذا خدا اینو گفتن. حالا خواستم یه اشاره بکنم شنوندگان، این یه آیه، یه آیه دیگه که خیلی آیه قشنگ، مؤمنون 14 است، خیلی آیه قشنگی است. خدای متعال، عرض کردم جلسات قبل، همه هم میدونن کتاب علمی نیست، ولی برخی از مسائل خیلی علمی قشنگ، مراتب و مراحل آفرینش انسان از نطفه تا، یعنی اون 9 ماهه، خیلی قشنگ فرموده دیگه، خلقنا نطفه علقه، فخلقنا العلقه مضغه، بعد عظام، بعد لحم، وقتی گوشت و پوست و استخوان و همه، خدا چی میفرماد؟ انشأناه خلقا آخر، که این وجود است. پس بنابراین از اول نگاه بکنید آیه رو، مؤمنون 14، از اون مرحله اول خلقنا النطفه، نطفه رو هم ما خلق کردیم. پس اون، ببخشید دیگه عذر میخوام، خیلی هم تشریح نمی کنم، اون نطفه هم وجوده، بعد که میاد تبدیله ولذا بعد حکم چیز بار میاد دیگه، شرعی بار میاد که اگه خدای ناکرده کسی به اون جان بله بله چیز بشه دیگه فلان و سختش نمیدونم این حرفا دیگه اون حسابه. پس بنابراین تمام، عرضم تمام شد، سه تا آیه خوندم که مرگ امر عدمی نیست، امر وجودی است. تفصیلش باش. نکته دیگه هم بگم تو وقت باقی مانده در همین بحث کار کرده معرفتی، این که ما دو تا حیات داریم در همین زندگی مادی، یه ذره عطف به اون بحث تجرد و روح و اینام یه ذره داره که من باید توجه داشته باشم. همین بنده ای که خدمت شما نشستم دارم با صدام زحمت ایجاد میکنم برای شنوندگان، من دو تا حیات دارم، یه حیات مادی دارم. آیه قرآن بخونم، نحل 65، والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها. زمینه دیدیم دیگه خشک درخت